بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث تحقیق تکمیلی در مورد شبهه ملاقی و ملاقا، تحریر محل بحث از این قرار است که شبهه محصوره باشد، یعنی بین عناین مثلا و موضوعیه باشد و تحریمیه. اگر عدد عنا زیاد شد یا بیش از حد متعارف شد، اون غیر محصور است، اون از بحث خارج. بحث ما فعلا در شبهه محصور است که عناین باشد یا فرض کنید چند تای دیگر که قابل شمارش به سادگی باشد که شبهه شبهه محصور است و موضوعیه و تحریمیه. این که بعضی از عزیزان سوال داشتن که اگر اینا از حد متعارف زیاد شود چه می شود، اون مسئله دیگری است که بر که در وادی غیر محصور ممکنه برود، اون حکم دیگری دارد. منتها محصوره که دوتا باشد یا بیشتر از آن فرق نمی کند، دوتا شمارشش راحت تره که ما دوتا میگیم. هفت هشتا شد یک کمی شمارشش بیشتر میشه. هم در شبهه محصوره و موضوعیه تحریمیه رأی محقق نائمی رو گفتیم، صور مسئله بیان شد، معیاری را که محقق نائمی اعلام فرمودند، همون منبع بالا که دیروز گفته شد، اجود و تقریرات جلد دو صفحه 262 تا 64، معیار این بود که علم اجمالی اگر مقدم باشد نسبت به علم اجمالی دیگر، آن یکی که مقدم است اون حاکم می شود، شبیه سببی و مسببی می شود. اونجا که علم اجمالی به تنجیز رسید، نوبت به علم اجمالی دوم نمی رسد. این در مورد در صورت دومی فروض بود که دوتا علم اجمالی داشته باشه. و بعد هم نکته اصلی دیگری را هم که فرمود این بود که ملاقی شبه به طور کل محکوم به نجاست نیست. چرا؟ چون که مجرا حدیث رفع است. تا اینجا ها گفته بودیم رسیدی در حد شد.
در نوکه
دوم
این
توضیح
رو
نفرمیان
مثال برای
تقدم رو الان تازه رسیدیم. شما جوانید آقای محمدی، یه ذره حوصله کنید. این قسمت رو عنوان کردیم و شرح ندادیم. کجا بود آقای حسینی؟ این بود که فرمودن تقدم علم یا تقدم معلوم آن که دیگه شرح دادی تکرار نکنیم. اما تقدم علم به دو گونه هست. یک، تقدم زمانی که در مثالها دیروز گفته شد که هر علمی که زمانن بر علم دیگر خب اینو یه بار دیگه تکرار کنم که آقای هاشمی و آقای مرندی مطلب رو بگیرن که تقدم رتبی یک کمی پیچش تند بشینید جمع کنید خودتونو. تتمه کلام محقق نائینی است که گفت معیار در بحث ملاقات و در بحث تحقق دو تا علم اجمالی تقدم علم است. هر علمی که مقدم بود نسبت به علم دیگر، اون علم مقدم در حد سببی و مسببی زمینه برای تنجیز علم دومی باقی نمی گذارد. اینو گفتیم، اینجا رسیده بودیم که تقدم دو قسم است. تقدم زمانی که دیروز گفتیم چه بود؟ یک علم اجمالی ما روز شنبه بود، علم اجمالی دیگر ما روز یک شنبه. اما از حیث معلوم هر دو همزمان بودن، از حیث علم، از حیث معلوم هر دو همزمان، هر دو مثلا فرض کنید در دو روز دوشنبه.
دو چیز
اون معلوم بود، او تقدم در معلوم، تقدم در علم. روز دوشنبه همزمان دو تا علم حاصل میشد، منتها یکی علمی است که روز شنبه کشف میشود که بوده، یکی هم کشف میشود که روز یک شنبه بوده. اون که روز شنبه بوده است مقدم می شود بر آن علمی که روز یک شنبه بود. اون علم اول تنجیزش تمام است، نوبت به علم دوم نمی رسد که گفتن تقدمش از باب تقدم سبب و مسبب. تا اینجا راحت بود، گفته بودیم. اما می‌فرماید که نوع دوم از تقدم عبارت است از تقدم رتبی که رتبتاً مقدم باشد. عنایت کنید، تقدم رتبی دو قسم است. یک تقدم رتبی به معنای فلسفی، دو تقدم رتبی به معنای اصولی. در فلسفه خونده اید شاید که علت و معلول همزمان هستند، تقدم زمانی ندارد. حرکت دست با حرکت کلید، که حرکت دست علت برای حرکت کلید هست، همزمانه. ولی رتبتن علت مقدم بر معلول است. معنای تقدم رتبی چیست؟ تا اینجا میگم ما که کار ما اون کاوش های یه ذره غیر طبیعی است. چرا تقدم رتبی دارد علت بر معلول؟ سرش قوت در وجود است. در فلسفه بعد بحث از وجود به میان میاد. علت قوت در وجود دارد نسبت به معلول. از این جهت علت تقدم رتبی دارد بر معلول. این یک تقدم. قسم دوم از تقدم، تقدم رتبی. قسم دوم از تقدم رتبی عبارت است از تقدم رتبی به معنای اصولیش، که عبارت است از تقدم اصل بر فرع. تقدم اصل بر فرع تقدم اصل بر فرع تقدم رتبی در اصول ثبت می شود. این توضیح رو که عنایت فرمودید، محقق نائینی می فرماید در آن مثالی که محقق خراسانی فرمود که صورت دوم از مورد دوم از صورت دوم این شد که اگر یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود، دوباره برگردد، تنها میماند اصل بلا معارض جاریست و در آن صورت چه میشود؟ ملاقا نجس نیست، ملاقی نجس است. شیء عجیبی، ملاقی نجس است، ملاقا نجس نیست. مثالشو زدم دیروز، حالا امروز برای شما تکرار بکنم که دیروز نبودید. فرمودن که اگر ملاقات قبل از علم اجمالی باشد و در آن صورتی است که دو تا علم اجمالی داریم. اینو دیگه خیلی مکرر گفتیم، زیاد که تکرار کنیم یک کمی لطافتش میاد پایین. عیب ندارم بعضی از عزیزان تازه آمد دیروز نبودن، تکرار کنیم. پیچه تونشان همین اینجا بود که چی؟ که دو علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی نسبت به نجاست احد الالهین، یک علم اجمالی نسبت به نجاست اناء شماره دو و اناء شماره سه. دو علم اجمالی، منتها ملاقات قبل از علم اجمالی است که معیار محقق خراسانی رو گرفته بودید. الان در جنبندی امروز هم میگم ایشان در این صورت چه فرمودن؟ ایشان فرمودن اگر همچه وضعیتی پیش بیاد و اون ظرف شماره یک که چه بود؟ که در قلمرو هر دو علم بود، هم علم اول که یا اناء شماره دو نجس است یا یک، هم در قلمرو علم دوم که یا اناء شماره یک نجس شده یا شماره سه. اگر اون اناء شماره یک از محل ابتلا خارج بشود، گرفتید و دقیق بیایید دیگه اینجا سوال نکنید.
مورد اول وجود که از محل ابتلا خارج نمی
آخه این مورد اول دیگه الان تکرار
فقط یک دلیلش
اون خوبه اونجا محل اعتراض خارجی آره محل
اعتراض دو تا دلیلش
آره
دیگه اون دو تا
دلیل
شد
اگر در دو ما میفهمم شما چی شما چه دو علم اجمالی باشه چه یک علم حق با شماست حق با شماست من در این مورد دوم یک علم اجمالی گفته بودم و خروج از محل اعتراض بارکالله فی صفحت کن فرق نمی کنه یک علم اجمالی باشه دوتا اون تا اون مورد که ملاقاست چی؟ از محل ابتلا خارج بشند از محل ابتلا که خارج شد در این مثالی که امروز زدم حرف آقای محمدی رو گوش ندید حرف آقای محمدی اون ظرف شماره که چه بود که قدر مشترک بود قدر مشترک بودن فهمیدید دیگه به احسن شماره جزاک الله آقای جلیل آبادی عزیز اون ظرف شماره که قدر مشترک بین دوتا علم بود از محل ابتلا خارج شد از محل ابتلا که خارج شد چه باقی ماند یک علم یک ظرف شماره دو از علم اول باقی ماند و یک ظرف سوم هم باقی ماند امر دائر شد بین ظرف دوم و ظرف سوم ظرف یک خارج شد ظرف یک مشترک بود درسته در صورتی که اون ظرف شماره یک از محل ابتلا خارج بشود از قلم روی تنجیز خارج شده است و علم اجمالی در نسبت به این دو مورد یعنی ظرف شماره دو و شماره سه مکس میکنم که شما آماده باشید علم اجمالی به نسبت به ظرف شماره دو و شماره سه تنجیز اعلام میکند باید از این دو تا ظرف اجتناب بشود تمام از این دو تا ظرف
باید خارج بشه شکی بدی بشه برات
دو تا باقی
باشه دو تا باشه هر کدوم یه دوشون جداست نسبت به این دل بعد در هر جایی چیزی هم نسبت به این دو برات
اجازه بدید یه بار دیگه گوش بدید این خط هم با سرعت حرکت نکنید که سکندری نخورید یا اسکندری نخورید به حضور شما در صورتی این دیگه خیلی تکرار شده بسه واضح هدی از فقط وضوح گاهی خلق میشه آره تکرار که شد دیگه همون کارش خراب شد ما اینو هم که ما قصد نداشتیم که این همه تکرار کنیم ما خواستیم اون تقدم رتبی رو برای شما بگیم مجبور شدیم مثال رو دوباره از نو بگیم برای که بعضی از عزیزان نبودن حالا در این مثال محقق خراسانی چه گفت؟ محقق خراسانی فرمود که اگر اون ظرفی که از محل ابتلا خارج شده است دوباره برگرده اصل جاری میشد چرا؟ دیگه در اون موردی که قبل از برگشت بود چه بود؟ ظرف شماره یک، ظرف شماره دو و ظرف شماره سه علم اجمالی تنجیز خودش رو اعلام کرد و تام شد این که از محل ابتلا خارج شده است اصلا در براش جاری نمیشد یه نکته دیگه بگم برای تا که دلتون آرام بگیرد و اون اینه که اون ظرف شماره یک که خارج شد ظرف شماره دو و شماره سه که مونده است اگر اصل جاری کنیم اصل تعارض میکنه مثلا شماره دو با اصل در شماره سه تعارض میکنه هر طرف گوشه از علم اجمالی است اما اگر اون ظرف شعار یک دوباره برگشت، اصولی که اینجا جاری شده تساقط کرده، علم اجمالی تنجیز کرده، تمام شده است. اون برگشته از فرار الان تنها میمانه. تنها که اون چه میشد؟ اصالت و طهاره یا اصالت البراءه جاری میشد. تا اینجا که خوب فهمیدید؟ خوب فهمیدید که یعنی تکرار دیروز بود. اما محقق خراسانی، محقق نائینی میفرماید که نه، اون که از محل ابتلا برگشته است تقدم رتبی دارد، چون تقدم رتبی دارد او رتبتن مقدم است. چرا تقدم رتبی دارد؟ تقدم رتبیش از کجاست؟ او اصله، او قدر مشترکه. تقدم رتبی یعنی قوت علم و اصل در ملاقات. او اصل است، یعنی هر دو علم اجمالی یک گوشش به اون گرفته. بنابراین چون که اون ظرف شارکی که برگشته تقدم رتبی دارد، رتبش که مقدمه از حیث قوت احتمال، چون در قلمرو به هر دو علم بود، در قلمرو هر دو علم بود دیگه، علم اول هم اونو میگرفت، علم دوم هم اونو میگرفت. بنابراین بر اساس تعبیر سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، قوت احتمال اون مورد، اون مورد را رتبتن مقدم می دارد که قدر مشترک بین دوتا علم بود. لذا وقتی که از محل، وقتی که از برون رفتن از محل ابتلا برگردد، محل ابتلا قرار بگیرد، اصل جاری نمیشد، باید از آن هم اجتناب کرد، چون او مقدم است. ممکن است از ظرف شماره 3 اجتناب کنی که فرع است و رتبه متأخر است. لذا بر اساس تقدم رتبی علم، اون فردی که خارج از محل ابتلا بود که برگردد، باز هم باید از اون اجتناب کرد، که معیار ما چه بود؟ علم اجمالی که زمانن یا رتبتن مقدم باشد، باید او حاکم و مقدم داشته شود. مطلب تمام شد. رأی محقق نائینی را هم فهمیدیم، او پیچ تندش را هم از این واضح تر دیگه نمی شد دیگه.
یکی که ملاقی نرسی، ملاقا محکوم رسول نباشه، یکی که هر دو نجس باشن. یعنی نظریشون برمیه به صورت سوم محقق
خراسانی، فقط دو صورت در ازش متصور. ایشون سه صورت گفت، هر دو صورت قبلیشو گفتی. الان برای شما نقد ایشان رو گفتن، هر سه صورت محقق نائین گفته شد و الان نقد ایشان رو گفتیم و کامل کردیم که در این، در کجا؟ در صورت، در مورد دوم، صورت دوم با محقق خراسانی اختلاف نظر دارد. این محقق خراسانی میگفت نتیجه این میشد که اونی که از محل ابتلا خارج بود که برگشته، اجتناب ازش لازم نیست که ملاقات بود، و اینی که الان هست این مابقی اونی که برگشته مورد اجتناب نیست، اون دوتایی که باقی مونده بود مورد اجتناب است. محققین آینی میگهد که محل ابتلا که برگشت باز هم مورد اجتناب. چرا؟ چون که علمی که اونجا بود تقدم رتبی دارد. تقدم رتبی یعنی قوت علم، یعنی قدر مشترک، تقدم بر اساس قوت علم و قدر مشترک. این دیگه تمام. نه شما دو تا صورت نبود، سه تا صورت بود در مطالعتون. بعد اگر میگی دو صورت به سه صورت به دو صورت برمیگردد، اگر آخرش به دو صورت برمیگردد فوارقی بنویسید. این مطلب تا اینجا تمام شد. اما رأی و نظر سوم، چهارم، رأی و نظر چهارم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه از صفحه 471 تا صفحه 494 تنبیه 12 مطلب و مشروع بحث میکند. دو تا نکته توضیحی دارد که بهش توجه کنید و در نهایت امر کار ما را آسان میکند که اعلام میکنید. نکته توضیحی که لازم یا نکته قابل ذکر، نکتتان فی کلامه جدیرتان به ذکر. الاولا می فرماید که نکته اول این است که اگر شیئی به احد به یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، این ملاقات از باب توسعه نجاست نیست، از باب توزیع نجس نیست. یک ملاقات است، یه موضوع جداست، نه متنجسه که خودش متنجس نیستی، یک شبه ملاقات کرده است، نه تکثیر و توزیع نجس است تا بگیم که از نجسی نجس دیگر منشعب شده است. بنابراین ملاقی، خود ملاقی طرف شبه علم اجمالی یه موضوع مستقلی است، دلیل خاصی میطلبد. این یه نکته. نکته دوم نسبت به بیان محقق نعینی که فرمودن علم اگر تقدم رتبی داشته باشد بر علم دیگری که در عرض آن هست مقدم می شود. می فرماید که تقدم رتبی در معقولات است، در اصول و بحث‌های استدلالی تقدم رتبی از اساس نداریم، اگر هست فقط تقدم زمانی است. و در اصول تقدم رتبی که در کار نیست، دنبال تقدم زمانی میریم. اگر تقدم زمانی بود فهو المطلوب، اگر نبود که تقدم رتبی در کار اصلا نیست. این دو نکته را که ایشان می فرماید، بعد مثال هایی و شرحی دارند که تقریبا شرح مفصل و مبسوطی است. کار ما را که آسان می کند یک نکته است. چیه؟ در نهایت امر می فرمایند که هر آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند که عبارت بود از سه صورت، صورت اول واجب است اجتناب از ملاقی، صورت اول واجب است اجتناب از ملاقا نه از ملاقی، صورت دوم واجب است اجتناب از ملاقی نه از ملاقا، صورت سوم واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقا. می‌فرماید آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند علی تحقیق کامل درست است. مطلب تمام. چهار تا رأی گرفتیم، جمع‌بندی و تحقیق. عنایت کنید در جمع‌بندی باید توجه کرد که رأی شیخ انصاری با رأی محقق نائینی در شبهه ملاقی و ملاقا موافق است و رأیشان این است که ملاقی مطلقاً محکوم به نجاست نیست، وجوب اجتناب ندارد، که محقق نائینی فرمودن به وسیله حدیث رفع، شیخ انصاری فرمودن که دستور اجتناب اختصاص به نجس و متنجس دارد، هجر از نجاست اختصاص به هجر از نجس و متنجس دارد، نه و رجز فحجر نسبت به ملاقی نیست. بنابراین این دوتا نظر معلوم شد و دلیلشان هم خیلی مختصر و متین و کوتاه. اما رأی محقق خراسانی با رأی سیدنا الاستاد موافق بود به طور کامل، با همون شرحی که دادیم، تازه دیگه تکرار نکنیم، که فرمودن مسئله سه صورت دارد و هر صورتی حکم خودش رو دارد، دقیقا از باب تنجیز علم اجمالی و جریان اصل بلا معارض و عدم جریان اصل از حیث تعارض. کل مطلب این جواب‌بندی هم. اختلاف نظری بین این صاحب نظران که وجود دارد به چه صورت میتوان توجیه کرد؟ سیاست بحث این است که هم جمع‌بندی خلاصه انظار رو بفهمیم، هم سعی ما در توحید آرا است نه در تشتت آرا. اینجا میبینیم اختلاف یه مقدار واضح نشان میده، جمع کردنش کار مشکلی باشد. عنایت کنید جمع بین آرا از این قبیل است که باید جهت بدیم. شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی از جهت عدم دلیل بر وجوب اجتناب از ملاقی حکم اعلام فرمودن. به جهه نظر این دو شخصیت عدم دلیل بر وجوب اجتناب است. جهتش بود عدم وجود دلیل، اما جهت نظر پیش محقق خراسانی و سیدنا استاد چه بود؟ تنجیز علم اجمالی و جریان اصول. اون موردی که ملاقات شد که واجب نبود اجتناب از ملاقی، جایی بود که اصل بلا معارض بود، و آن جایی که اجتناب لازم بود اصل معارض بود و علم اجمالی تنجیز داشت. پس اختلاف جهت دارد و قدر مشترک هم، قدر مشترک هم باید بیان بکنیم. قدر مشترک کجا بود؟ آن از آن سه صورت دو صورتش، صورت اول و صورت دوم، بر مبنای این صاحب نظران اصول به طور کل و مورد صورت اول مورد اتفاق بود که چه؟ که از ملاقی اجتناب واجب نیست. این از ملاقی اجتناب واجب نیست صورت اول بود. توجیه دیگه هم این است که محقق که شیخ انصاری و محقق نائینی که میگویند اجتناب از ملاقی واجب نیست، شاید نظرشان صورت اول باشد، که در صورت اول محقق خراسانی هم موافق است. این جنبندی با این زحمت که درست شد، یه نکته تحقیقی کوتاه هم در نظر بگیرید. نکته تحقیقی کوتاه اینه که در بحث اصولی با دقت تمام این گردونه طی شد، شکر خدا. اما حکم فقهی، حکم فقهی مسئله دقیقاً اجتناب است یا متعیناً که در شبه محصوره و طرفین آن هست، و یا وجود و یا لزوم اجتناب است بر اساس احوت وجوبی که ملاقی شبه باشد. این بحثی که گفتیم که سرنوشت جریان اصول را، قضیه جریان اصول را در عناین به تعارض بردیم و در ملاقی تعارض نداشتیم، تفکیک بین اصل و فرع کردیم، اگر به ذهن شریفتون داشته باشید مشابهش رو قبلا هم بحث کردیم که تفکیک بین لازم و ملزوم یک تحلیل عقلی محض است. عرف و واقع قبول نمی کند. اگر عناین بر اساس علم اجمالی محکوم به وجوب اجتناب باشد، ملاقی آن یا سرایت کرده است یا سرایت نشده. اگر سرایت نشده که سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اگه شک که در سرایت داریم هم از عدم سرایت، اگر سرایت صورت گرفته است اونو ملاقی اینن شعبه از این طرف است. بنابراین علت تحقیق ملاقی که سرایت در آن صورت گرفته باشد درست نیست. این است که اون ظرف آب را دو قسمت کنیم، یک قسمتش را به یک استکان قرار بدیم، بگیم این کوچک اینجا بماند، اون دوتا تعارض کند، این خارج که نمیشد. بنابراین آنچه شما هم دغدغه داشتید تا حالا و نتیجه گرفتید این شد که در شبهه محصوره اگر ملاقی صورت بگیرد پس از سرایت قطعا محکوم به وجوب اجتناب است به حسب واقع و بل وجدان. و اون کار اصول که داشتیم خیلی خوبه، بسیار متینه، اما یک دقت اصولی است که به جایی میرسد که با واقع هم تطبیق نمی کنه. مسئله تا اینجا تمام. این تنبیه چهارم که مربوط به شبهه ملاقی و ملاقا بود، الحمدلله با یک زحمت و پیچ و خمی کامل شد. تنبیه بعدی انشاءالله مطلب یه مقدار آسان‌تر بشود فردا انشاءالله. سلامتی آقا رمضان، سلامت خواهد.